أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشگاه مقدس ومنور آقا ومولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر انسان سهواً یا خدای نکرده عمدن به بدن کسی آسیبی برساند یا به مال او لطمه و آسیبی بزند، اینجا در برابر این لطمه و آسیب چه وظیفه‌ای دارد؟ اول در مورد بدن عرض کنم. مثلا خدای نکرده تصادفی شده، و منجر به یه شکستگی یا جراحتی شده، یا حتی در اثر ضربه‌ای که تو این تصادف به اون ماشین طرف وارد شده، یا مثلا به یا به خود او زدم من، و حالتی که برای او پیش اومده مثلا کبودیه یا حتی سرخ شدنه، سرش خورده مثلا به شیشه ماشین و مثلا پیشانیش در حد سرخ شدن شده، در اینجا اون چیزی که از نظر شرعی هست اینه که من به او فقط دیه را بدهکارم، نه هزینه درمان او رو. اینجور نیست که من هزینه درمان رو بدهکار باشم، من اون دیه رو بدهکار هستم. ممکنه این دیه معادل اون هزینه درمان باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه زیادتر باشه. گاهی خود انسان در معرض این آسیب قرار میگیره. ما حق نداریم مازاد بر اون مقدار دیه شرعی مطالبه کنیم. ما حق نداریم این کار رو بکنیم. در آسیب بدنی اینجوره که فقط دیه رو ما طلب کار هستیم. البته اگه خدا نکرده عمدی در کار باشه ممکنه داستان قصاص پیش بیاد، ولی چون شما عزیزان اهل اینجور فعالیت ها و اینجور حرکت ها نیستید که بخواید دعوا کنید با مردم و تو دعوا ضربه ای بزنید که منجر به داستان قصاص بشه، به مسئله دیه ما فقط میپردازیم. خلاصه مازاد بر دیه شرعی اون کسی که ضربه و آسیب دیده مجاز نیست از طرف مقابل چیزی رو الزام کنه که بهش بده. بله و اگه مسئله بلده در این حال دوست داره به خاطر ضربه‌ای که به من زده یه چیز اضافه تری هم به من بده، درمان من رو هم تمامش رو یا همش رو به عهده بگیره، خب خدا خیرش بده. اما الزام فقط در حد اون دیه است. در مورد خسارت به اشیاء چطور؟ مثلا مثل خسارت به ماشین. در اینجا اونی که شرعاً خسارت زننده بدهکار است، ما به تفاوت این شیء است بین حالت قبل از تصادف و این حالتش. یعنی باید فرض کنید این ماشین قبل از تصادف چقدر ارزش داشته، حالا بعد از تصادف چقدر میارزه. من به صافکاری رنگش نباید کاری داشته باشم، این که چه مقدار این ماشین در حالی که تصادفی هست، نه بعد از این که صافکاری رنگ انجام شد، این ماشین در حالی که تصادفی هست قبل از اینکه من باش تصادف بکنم چه ارزشی داشته، چه تفاوت قیمتی پیدا میکنه. این تفاوت قیمت رو من بدهکارم. این مسئله شرعیش. گاهی ممکنه معادل هم صافکاری رنگ طرف در بیاد، گاهی ممکنه اونی که من بدهکارم بیشتر بشه، گاهی ممکنه کمتر بشه. اگه ماشینی باشه که خودش یه چندین بار این برانورش به جاهای مختلفی خورده، حالا ما هم یه بار دیگه خوردیم بهش، این بخواد صافکاری بشه، همه صافکاریش به عهده من نیست که. اصلا گاهی بعضی وقتا به یه تصادفی میشه به خاطر اینکه اون ماشینه خودش داغون هست، اصلا به بیان چیزی بهش اضافه نمیشه، اگه بخواد باشه چیز خیلی کمی من به او بدهکارم. البته من نمیتونم به همون ماشینی که از بس تصادف کرده به قول بعضی ها شده لگن، اگه به این ماشین باشه من حق ندارم عمدن ضربه‌ای بزنم، لطمه‌ای بزنم، این جایز نیست. اما اگر این کار به هر صورت انجام شد، در این صورت من به او بدهکارم، ما به تفاوت قبل از تصادف را و بعد از تصادف را. در اینجا چون در روزگار ما بحث بیمه ماشین مطرح هست، یه سوال دیگری هم مطرح میشه و او اینه که من بدهکارم به این کسی که بهش خسارت زدم یا بیمه بدهکاره؟ اگه بیمه به تعهدش عمل نکنه، من اینجا چه وظیفه‌ای دارم؟ جواب اینه که من بدهکارم، من بدهکارم. منتها اگر با بیمه قرارداد دارم، بیمه به تکلیف خودش نسبت به من عمل نمیکنه. بیمه متعهد شده که در صورت وقوع تصادف و اینکه من مقصر باشم، بیمه بیاد تا سقف فلان، حالا هر چی که تعیین شده، خسارت رو بپردازه به تشخیص کارشناس خودش. حالا اگر بیمه تعلل میکنه یا بیمه اصلا انجام نمیده، نمیدونم انجام میده یا نه، من دارم فرض میکنم، این سبب نمیشه که من از تعهدم نسبت به اون کسی که خسارت دیده بخوام سر باز بزنم. من باید وقتی بیمه نمیده برم و بدهیمو به اون شخص بدم و من نسبت به او بدهکارم. البته اگه بعدن بیمه بده، اون وقت اون مبلغ رو من میتوانم از بیمه بگیرم. اگر جایی مقدار افته که پیدا شده نسبت به اون ماشینی که خسارت دیده کمتر باشه از اون مقداری که کارشناس بیمه میاد تعیین میکنه، در صورتی که این وسط تبانی وجود نداشته باشه، خود اون کارشناس تشخیصش اینه که این مقدار ماشین مثلا باید بهش بیمه پرداخت بشه، اگر او این کار رو میکنه و معلومه که ما او رو به خلاف واقع نینداختیم، تشخیص او اینجوریه، روی قانون وقتی تشخیص او ملاک بشه، او هم بر اساس قانون یه رقمی رو تعیین میکنه، میشه گرفت و در این جهت این شکلش اشکالی نداره، مگه اینکه او یه اشتباه خیلی عجیب غریبی کرده باشه که ما به تفاوتش خیلی زیاد باشه. اما اگر ما به تفاوتش زیاد نیست، نظر دو تا کارشناسه، حالا او یه مقدار کمتر این یه مقدار بیشتر، چون ملاک رو بیمه کارشناسای خودش و نظر اونها رو قرار داده، بر اساس این مسئله میشه موضوع رو پیگیری کرد و همون مبلغ رو از بیمه گرفت. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه مسئله رو از من پرسیدن امروز، مکرر میپرسند، اون مسئله رو عرض کنم. نمیدونم این تصور از کجا در ذهن بعضی پدید آمده که اگر قرآن از دست کسی بیفته باید یه مقدار خرما کفاره بده. این مسئله در کتب فقهی اصلا مطرح نیست. ما البته موظفیم به قرآن احترام کنیم به هر صورت. اگر خدای نکرده قرآن در جای افتاده باشه، ولو یه برگش، ولو یه بخش خیلی مختصرش تو جای افتاده باشه که یا نجس باشه یا اهانت باشه عرفاً، ما باید تلاش کنیم و سرعت هم بکنیم در این تلاش تا او را از اون حالت در بیاریم و اگر لازم بشه آب بکشیم و در نقطه‌ای که مورد اهانت واقع نمی شود قرار بدیم. اینا هست، ولی اگر از دست کسی قرآن افتاد یا خدای نکرده یه خورده قاطی کرد و قرآن رو با بی احترامی پرت کرد، اگر این کار رو انجام بدهد یا این اتفاق بیفته کفاره لازم نیست که بخواد خورما بده یا چیز دیگه. اینا رو اگر شنیدید اینا همون چیزاییست که تو افواه مردم میچرخه ولی پایه و اساسی نداره. ما در کتاب کفارات بحث فقه این مورد رو جز کفارات ندیدیم. البته کسی میخواد خورما انفاق بکنه بکنه، ما جلدست کسی نمیگیریم در انفاقات، اما این که بگیم این کفاره اوست و بعدم سوال کنه که چه مقدار ما باید خورما با عنوان کفاره بدیم، این از چیزهایی که در کتب فقهی عنوان شده نیست. این هم یه تذکری که امروز ما برای چندمین بار مورد سوال واقع شدیم به صورت عمومی عرض کرده باشیم. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم درباره یه بخشیش درباره این است که خدای متعال به شدت مبارزه میکنه و به قول امروزی ها موضع گرفته نسبت به اعتقاد مشرکان که اونا میگفتن خدا فرزند داره، فرزندش هم دختره و ملائکه رو به عنوان دختران خدا حساب میکردن. خدا هم فرزند داره و هم فرزندش دختره. خیلی تو قرآن با این مسئله شدید خدا مقابله کرده، خیلی شدید، در حالی که در ذهن خیلی از افراد میاد که این یه عقیده از خیلی اهمیتی نداره. حالا طرف میگه خون به پا کرده یا مثلا اتفاقی افتاده، حالا یه اعتقاد بی خودی دارن، فکر کردن خدا بچه داره، ما بهشون تذکر اخلاقی میدیم که خدا بچه نداره. اما خدا هم نسبت به اصل داشتن ولد بسیار صریح آیاتی آورده که هرگز خدا ولد نداره، و هم نسبت به این که خدا رو میگن بچهش دختره. خود عرب جاهلیت نسبت به دختر نگاه خوبی نداشت و دختر رو یه جور مایه ننگ و بی آبرویی خودش میدانست. تو این آیات هم هست و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وقتی به کسی میگفتن که زن دختر زاییده، این از شدت ناراحتی رنگش تیره میشد، سیاه میشد و خیلی عصبانی میشد. در این حال کسی نبود چون باش دعوا کنه، خشم خودش رو یه جوری فرو میخورد. یتوارا من القوم من سوء ما مشربه، تا یه مدتی از هم میرفت یه جای مخفی میشد، چون این رو یه جور برای خودش بی آبرویی به حساب می آورد. بعد خدا می فرماید شما همین رو که دوست ندارین و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی، اینا همون چیزی که خودشون نمیپسندن واسه خدا قرار میدن، میگن خدا دختر داره. بعدم غیر از این میگن که ما یه زندگی سعادتمندانه ایم تو آخرت داریم، که به دروغ برای خودشون چنین ادعایی میکنن. خدا میفرماید لاجرم ان لهم النار و انهم مفرطون، نه، اینا با این اعتقاد هیچ چاره جز این ندارن که اهل دوزخ بشن و وارد دوزخ میکنند اینها رو. خیلی هم جدی خدا میگه لا جرم ان لهم النار. لا جرم یعنی چاره ندارن. این اعتقاد غیر از اونجا هیچ راه دیگه ای نداره. خب این آیاتی که در این زمینه، من یه تذکری عرض بکنم و بعد برگردم به یه عرضی که چند شب پیش کردم، برای بعضی وقت سنگین بوده، مجدداً اون رو توضیح بدم. ما فکر توی دنیا دینمون رو خیلی وقتا با معیارهای مادی میسنجیم. اگر یه چیزی برامون تو زندگی عادی اثر محسوسی داشته باشه که برای ما قابل درک باشه، بر اساس او اون وقت ما به اون حکم، به اون وظیفه نمره میدیم. مثلا ما در بین کارهای خوب تا میگیم کارهای خوب، به نظرمون کمک به فقرا میاد که البته خیلی هم خوبه، به نظرمون این که کسی بره تو کار درمان افراد بی بضاعت خیلی عالیه، خیلی عالیه. این که گرهگشایی مادی از زندگی کسی ما بکنیم، این تو ذهن ما به عنوان کار خوبیه. اصلا خیلی ها که تو وصیت نامه‌شون می‌نویسن که ثلث من در کارهای خیر مصرف کنید، اونا با توجه به اون چه که خیر تو ذهنشونه باید صرف این کارا کرد، صرف همین کارا. خیلی هم خوبه، من اصلا نمیخوام کار خیر رو کوچک کنم، ولو یه صدقه اندک خیلی زیاده. خدا رحمت کنه، یک فقیه بود در نجف به نام مرحوم آشو کاظم شیرازی، فرد فوق العاده ای بود از جهت فقاهت، منتها مقلد به اون صورت نداشت. خیلی سال فوت کرده، شاید قریب 70 سال فوت کرده. او نقل میکرد، یه وقتی گفته بود که یه شب جمعه من از حرم امیرالمومنین علیه السلام یا شاید حرم سید الشهدا صلوات الله علیه اومدم بیرون، یاد یه رفیقم افتادم که از دنیا رفته. در این همون وقت که یاد اون رفیقم افتادم، یک کسی از اینایی که می آمدن آب می دادن، الان نیست، اون وقتا من یادم تو عراق بود، بزرگترهایی که مشرف بودن یادشون میاد، مای سبیل می گفتن، یا آب یه کوزه یه می داشتن دوششون با یه ارزم بزرگ کاسه های کوچیکی و رو دوشش بود، اینو خالی می کرد روی آبو، به مردم آب میداد. اون وقت آبهای آب پولی بود، نمیدونم حالا نیم فلس یه فلس آب میگرم یه چیزی، خلاصه یه مقدار از مردم پول میگرفت. بعد یکی از کارهای خیر این بود که میامدن یه عرض به حضورتون کوزهی که او داشت ازش میخریدن، بعد میگفتن مای سبیل، یعنی دیگه در راه خدا بده هرکی تشنست بخوره. و من همینجور که بودم تو فکر رفیقم بودم، یه دفعه یه دونه از این که آب دارن به مردم میدم، گفتم باقی مونده آب چنده؟ گفت 4 فلس. الان فلس توی عراق از دنیا رفته، یعنی واحد پولش از دینار به بالاست، و اونجا قبلا فلس بود، پولای فلزی بود. گفت 4 فلس. گفت منو 4 فلس بهش دادم و اینم شروع کرد داد زدن که مای سبیل، بیان مردم آب مجانی بخورن، و اومدن و ملت خوردن و تموش. و گفت من رفتم منزل و استراحت کردم. در عالم رؤیا اون رفیقمو دیدم، دیدم که یه تشکیلات خیلی معظمی داره، فوق العاده است، که من نمیتونم اصلا اون رو وصفش بکنم. اومد جلو به من گفتش که اینا با 4 فلسطینی شده. توجه کردی؟ گفت اینا با 4 فلسطینی شده. یعنی همونی که نه خودش انجام داده بود، رفیقش انجام داده بود، بهش رسته بود، اونم اینجوری. حالا اگه به دست خودش بود که دیگه خیلی فوق العاده بود. یک کسی وصیت کرد، آدم ثروتمندی بود، وصیت کرد که یه انبار پر از خرما رو شخص نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در راه خدا انفاق کنه به دست خودشون. این وصیت هم نافذه. توجه کن، مگه اینکه اون کسی که متصدی انجامش میشه خلاصه یه عذر شرعی داشته باشه و الا نافذه باید انجام بده شخص. خب وصیت کرد که اون بزرگوار، اون فردی که اول مخلوق خداست، اخلاصی ایمانی بالاتر از اون حضرت نیست، اون حضرت اونم به دست خودش، نه به امرشون، به دست خودشون بدن. حضرت هم پذیرفتند، آمدند و در انبار رو باز کردن، دادند خرما رو دادند. پرسیدن از اون کسی که این خورما رو می آورد، فرمودن تموم شد. یعنی چرخیده گاهی نصف خورما هنوز هست. اون نصف خورما رو داد دست اون حضرت. حضرت اینو گرفتن، فرمودن اگر اون متوفا همین نصف خورما رو به دست خودش انفاق کرده بود، فایدهش از آن چه که کل این انبار رو من به دست خودم داده بود انفاق کردم، فایدهش برای او بیشتر از این. توجه کردید؟ شما این نسبت ها رو در نظر بگیرید. اون رفیق مرحوم آقای عاشق کاظم شیرازی گفت این تشکیلاتی که می‌بینید اما 4 فلسه، درست؟ 4 فلسه که واسه اینجوری اومده. هیچ وقت این کارها رو نباید کوچک شمرد در جهت کار خیر. هر چقدر میتوانیم پنهان آشکار، البته توش باید اخلاص باشه، ما در راه خدا انفاق کنیم، اینا کارهای خیره. اما بعضی از کارهای خیر هست که دین میگه خیره ولی ما خیر بودنش رو احساس نمی کنیم. توجه کردیم؟ به نظرم خیلی کار مهمی نیست. حالا یک کسی رو ما نماز خون کنیم، حالا خیلی نمازم نخون که خیلی مهم نیست. یا نه، برای بعضی ها نماز مهمه، اما اینکه فرض کنی یه خانمی رو بهش بگیم که یه تار موی شما در مقابل نامحرم نباید بیرون بشه، یه کاری بکنیم همون مقدار اندک از موهاش پوشیده بشه، در نظر دین این کار از همه اون انفاقات مالی بالاتره. یه خانمی جوراب نازک میپوشه، ما اینو نهی از منکرش بکنیم، امر به معروفش کنیم که جورابش رو ضخیم بکنه در برابر نامحرم. با این که با جوراب نازک که الان اصلا خانم ها به اون معنا عفت و عرض به حضورتون که برنامه هایی که باید داشته باشن از بین نمیره، ولی دین خلاصه این واسهش خیلی مهمه، از اون انفاق مهمتره، از اون انفاق مهمتره که ما این کارو بکنیم. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المومنین علیه السلام رو داشتن راه می کردن به سمت یمن. در یکی از سه سفری که اون حضرت امیر المومنین رو فرستادن به یمن، در یکی از این سفرها بدرقه کردن اون حضرت رو تا مقداری بیرون از مدینه. اون لحظه آخری که میخواستن جدا بشن، اون لحظات آخر، یه جمله ای رو اون حضرت به امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یا علی لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما اشرقت علیه الشمس. اگه خدا به دست تو یه نفر رو از کفر به مسلمانی بیاره، مؤمن بکنه، به دست تو این هدایت جاری بشه، تمام آنچه خورشید بر اون میتابه اگه بذارن توی یک کفه، اینو بذارن توی یک کفه دیگه، ارزش این بیشتر از اوست. با اینکه اگه همچی چیزی رو به امیرالمومنین دادن، همه شو میداد در راه خدا، ولی ارزش او بیشتره. ما توی افکارمون یه هم چیزایی خیلی نیست. تو بحث گناهان هم همینجوره. ما برامون اگه میگن مثلا طرف آدم بدیه، تا میگن بده میگیم یعنی مال مردم میخوره. البته واقعا مال مردم خوردن کار بدی است، بسیار بده، فوق العاده است، فوق العاده است. همون ذنب لا یترکه، یعنی وقتی مال مردم خوردم رها نمی کنم منو، ولو من با شهادتی در رکاب رسول خدا هم، در شهادتی در پیش چشم امام زمان علیه السلام بمیرم، این بدهی صاف نمیشه. صبح روز عاشورا شیعه و سنی نقل کردن که حضرت سید شهدا علیه السلام یه فردی رو گماردن در بین اصحاب خودشون که فریاد بزند ای اصحاب من، اگر کسی از شما بدهی داره به کسی، نمونه ها باید بره. قبلا فرمود می توانید بروید، خواستیدم بمونید. اما صبح عاشورا، یعنی اون لحظه‌ای که دیگه حساس ترین زمانه، فرمود اگه کسی بدهی داره نباید بمونه، چون شنیدم از جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که بدهی به خلق خدا رو هیچ چیزی حتی شهادت جبران نمیکنه. بدهی به مردم داری یا بدهی به وجوهات شرعی هم همینجوره، فرقی نمیکنه. انقدر نباید رفیق شد با امام زمان علیه السلام که بگیم ما دیگه این حرفا رو به حضرت نداریم، بدهی به حضرت معلومه که حضرت گذشت میکنن. اینجوری نیست. تو روایات داریم که این خبرها نیست، یک کسی نامه نوشت به امام رضا علیه السلام و اهل فارس هم به طرف های شیراز اونجا ها، نامه نوشت به امام رضا علیه السلام که ما خیلی شما رو دوست داریم، هی اظهار ارادت هم کرده بود که ما به شما خیلی علاقه داریم، لطفا شما خمستون، نیاز هم که ندارین، خمستون رو به ما ببخشین. حضرت در جواب نوشتن که این خیلی جای تعجبه که شما اظهار ارادت غلیظ و شدید به ما میکنید به زبان، ولی همون حقی که خدا برای ما در اموالتون قرار داده وقتی بنا به ادایش باشه شما تعلل میکنی، این چه جور دوستیه؟ بعد حضرت در آخر نامه نوشتن لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو احدکم فی هلن، ما هرگز قرار نمیدیم هیچ یک از شما، یعنی هیچ کدوم از شما رو حلال نمی کنیم، که نمی کنیم که نمی کنیم. این روایت به سند معتبر تو کافی نقل شده. بدهی شوخی نداره، باید بدهی رو رفت داد هیچ. ولی مال مردم خوردن در این که خیلی بده، خیلی خیلی بده، اینو نباید کوتاه اومد. من نباید بشنوم که بعد به من بگن که آقای فلان که پشت سر شما نماز میخونه این نمیدونم چقدر بدهی داره به ما. خب این خیلی بده. آقای که پشت سر ما نماز میخونه این کار خیر بکنه، نمیان میگن که آقای که پشت سر شما نماز میخونه این کار میکنه. ولی اگه مال مردم رو بخوره میان خلاصه این جنبش رو میگن. قصه شبیه همونه که وقتی بچه ترتمیزه تو بغل مادرش، بابای میگه بده بچه‌مو میخوام ببینم، ولی وقتی کثیف کاری میکنه میره دست ننش میگه میگه بچه تو. داستان ما با خلق خدا همینجوریه. ولی وقتی مثلا آقای حاج عبدالله میرتاهری کار خیر میکنه، میگه خب باریکلا خوب ایشون آدم خوبیه، ولی هیچ یادشون نمیفته که پشت سر من نمازم میخونه ایشون. اما یه وقتی کسی کلاه یکی رو برداره بعد میاد تو دفتر مسجد میگه همون هی هم تاکید میکنه همون که پشت سر شما نماز میخونه. خب اینم جز چیزایی است که ما جوابشو نباید بدیم، ولی به هر صورت این خب خیلی زشته، خیلی زشته. اما کار بد منحصر به اینه؟ نه، بعضی چیزا خیلی بده ولی بدیش واسه ما اینجا محسوس نیست. باید پرده ها کنار بره تا بفهمیم که این از مال مردم خوردن مثل که کارش خیلی بدتره. توجه کردین؟ و ما نمیدونیم این چیزو. پس احکام خدا رو با معیارای ذهنمون عقب جلو نکنیم. من چند شب پیش این روایت رو خوندم، به سند معتبر نقل شده در کتب ما و بر اساس این روایت هم فقها ها فتوا میدن. عرض کردم که اون زنی که شوهرش گفته بود از خانه خارج نشو تا من برگردم از مسافرت، که این زن پدرش مریض شد، از پیغمبر خدا اجازه خواست، حضرت فرمودن چون شوهرت گفته خارج نشو. پدرش فوت کرد، تو مراسم تشییعش تو مراسم بعدی هی دونه دونه اجازه خواست، حضرت اجازه ندادن. وقتی شوهر برگشت پیغمبر خدا فرمود چون حرف شوهرتو گوش کردی تو این زمینه، خدا هم تو رو بخشید هم شوهر هم پدرت رو. البته این معناش این نیست که آقایون تو خونه هر چی بخوان ارد بدن زن بیچاره مجبورش گوش کنه. نه، زن دوتا واجب بیشتر به عهده‌اش نیستی که تو بحث استمتاع، یکی تو بحث خروج از منزل. شنیدم که بعضی ها این روایت رو گرفتن رفتن خونه، بعد یه چپ و راست به این زن بیچاره عرض به حضورتون که دستور میدن که اینو بپز، اونو بیار، اونو ببر. اینجوری نی، کلفت شما که نیست، ببخشید او همسر شماست. هر کاری هم که تو خونه داره میکنه لطف در حق شما، تعارف نداره. ما باید واقعا متشکر بشیم از زنامون که این همه واسه ما واقعا بی‌منت دارن کار میکنن. حالا یه وقتی هم یه زنی عصبانی میشه چیزی به شوهرش میگه، باید شوهرش بالاخره اون خوبیاشو ببینه، نباید اینجور باشه که نبینه. اطاعت در دو چیز واجبه، اونم همون دو تاییست که گفتیم. تو اونجا بله، این توصیه هم به آقایون نیست که درا رو زناتون قفل کنید یا بهش بگید خارج نشو از این خونه مگه اینکه جنازه تو برم بیرون. خب این حرفم من توصیه نمی کنم کسی انجام بده، اما اگر اومد میگه نه بد سلیقه پیدا شد به زن جمعی حرفی زد، این زنه حالا یه موقعیتی پیدا میکنه که با این داستان امتثال کنه و اطاعت کنه از شوهرش، بهش دوباره خودش میخره. اگر نه، خب تو روایت داره وقتی که زن بدون رضایت شوهرش از خانه خارج میشه، از لحظه که خارج میشه ملائکه او رو لعنت میکنن، ملائکه تو سماء و ملائکه تو الارض، ملائکه تو رحمت و ملائکه تو العذاب، یعنی همه چهار گوشه عالم هر چی ملک هست از آسمان و زمین و ملائکه رحمت و عذاب همه اینو لعنت میکنن تا برگرده خونه. خب این خانمه نمیفهمه، فکر میکنه که خب نه دلم گرفته میخوام برم خالقزمو ببینم، بله میخوام برم نمه فلانجا سر بزنم. اگر شوهر بد سلیقه است، من تأکید میکنم این سلیقه خوب نیست، ولی اگه شوهر یه همچین بد سلیقه گی کرد افتاد و دنده حماقت، بله بالاخره حرفی زده، این موقعیت با اینکه برای این خانم سخته از نظر دنیاوی، ولی وقتی فکرشو بکنی که چه وعده‌ای پیامبر مکرم خدا به اون زن دادن، یعنی چه اثری رو بیان کردن، حالا برای او قابل تحمل میشه. این داستان رو میخوام با این آیاتی که خوندم یه خورده تطبیق بدم، عرضم و امشب دیگه به پایان ببرم. به نظر خیلی هم میاد که حالا خدا مهم نیست، یعنی یکی میگه بچه داره، یکی میگه نداره، یکی میگه بچهش انقدیه، یکی میگه بچهش بزرگه، یکی میگه بچهش دختره، یکی میگه بچهش پسره، مهم نیست. خدا خیلی نسبت به این امر حساسیت به خرج داده، گفته نه اینجوری نیست. هر کی این حرف رو به این اعتقاد داشته باشه لاجرم ان لهم النار، حتما این جایگاهش دوزخه. خدا اینجوری میگه، این اصلا تو اون وادیه خدا اینجوری بیان کرده. ما به نظر میاد چیز کمیه، اما در عالم واقع یه خبر دیگه است. این حرف من به معنای این نیست که گناهان دیگه سبک شمرده بشه، یا به این معنا نیست که طاعات الهی که به نظر ما خوبه اونا رو ما بی اهمیت بدونیم. نه، میخوایم بگیم غیر از اون چیزی که ما مهم میدونیم، که خیلی هم مهمه، حتی مهمتر از اونیست که ما فکر میکنیم، اما بالاتر از این موارد مهم یه چیزای دیگه هم هست. اینجور تو ذهن بعضی هست که عبادت به جز خدمت خلق نیست. غلطه. عبادت یکی از مصادیقش خدمت خلق، خیلی هم خوبه. بالاتر از اینم عبادته، منتها ما متوجه نمیشیم. وقتی اون بزرگواران از که لسان خدا هستند بیان میکنن، باید بپذیریم. در مورد گناهانش هم همینطوره. و خلاصه همه دین رو نباید ما با این محسوساتمون بسنجیم و اینا رو همه رو از این دید ارزیابی کنیم. عرضم تمام. خب شب پایانی این دهه و یک ماه، توفیق عرض ادب و عرض ارادت به پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشتید کم و زیاد. انشاءالله خدا این عرض ادب ها و این عرض ارادت ها رو مورد امضای خاص حضرت ولی عصر علیه السلام و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. یه مدتی من در این فکر بودم که چرا این مجالسی که به نام سید الشهدا علیه السلام هست، شب پایانی او رو مقیدند که به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها عرض ادب بکنن. به ذهنم رسید شاید روایاتی که از اون روایات یه نکته مهمی فهمیده میشه، اونا منشأ این شده که بزرگان ما یه همچین سنتی رو تأسیس کرده باشن. اون روایات اینه، برمیاد که در عالم خلقت جریان عزاداری بر امام حسین علیه السلام از لحظه شهادت اون حضرت تا به امروز یک آن تعطیل نشده و یک لحظه نیست که تو عالم بر امام حسین اشک نریزن، چه در کره زمین رو زمین و چه در آسمان ها. در روی زمین یه جایی که دائما مجلس عزاست حوالی قبر خود حضرت سید الشهدا علیه السلام. روایات معتبری داریم که 4000 ملک آمدند برای نصرت امام حسین، آمدند بار اول که رسیدن محضر حضرت ای در حالی بود که حضرت گویا در گودال افتاده بود، خواستن اقدام بکنن، اون بزرگوار نپذیرفت. اینا برگشتن به مقر خودشون، اجازه خواستن از خدا که این بار خدا یا اجازه بده ما بدون دخالت امام حسین وارد بشیم و مقابله کنیم با دشمنان اون حضرت. به اونها اجازه داده شد که اگر میتوانید برید و این کار رو بکنید. آمدند، روایت داره فوجدوهم مقتولا، دیگه کار تمام شده بود. اینها با هم هم قسم شدند که تا قیامت از تا ظهور امام زمان علیه السلام از کنار اون حضرت جدا نشن و مرتب گریه میکنن بر اون حضرت. حتی از آداب حرم امام حسین اینه که وقتی وارد حرم میشید حرف دنیا نزنید، چون مزاحم گریه اونهاست. دعا بخونید، قرآن بخونید، نماز بخونید، زیارت بخونید، ولی حرف دنیا نزنید، مزاحم گریه اونها میشید. این مال رو کره زمین، البته جاهای دیگه هم هست رو کره زمین که جنیان دارن پراکنده این طرف اون طرف دارن، که یه وقتی امام صادق علیه السلام داشتن تو راه مکه میرفتن، راوی گفت یه دفعه دم حال حضرت خیلی منقلب شد. عرض کردم آقا چی شد؟ حضرت اشاره به نقطه ای کردن، فرمودن که تو اون نقطه الان یه گروهی از جنیان دارن بر جدم حسین علیه السلام نوحه خانی میکنند و گریه میکنند. بعد رو کردن حضرت به این راوی، فرمودن که اگر یه ناله از اونها رو تو بشنوی تا پایان عمرت آبی که بر تو گوارا باشد از گلوی تو فرو نخواهد رفت. این عزاداری روی زمین خیلی جا هست، ولی عالم بالا تو آسمان ها داستان جور دیگه است. در آسمان ها اونی که محور عزاداری است بر حسب روایت معتبر از امام صادق علیه السلام، وجود شریف بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در یه روایتی ابوبصیر میگه خدمت حضرت بودم، حضرت این داستان رو داشتن شرح میکردن که فرمودن مادرم فاطمه زهرا و انها لتبکی، شروع میکنه به گریه کردن، و تبکی لبکایها جمیع الملائکه، شروع میکنه فرشته رحمتن لها، یعنی از بس جان سوز گریه میکنه فاطمه زهرا، دلشون بال بول حضرت میسوز، شروع میکنه این گریه کردن. دنباله روایت رو نمیخونم، روایت بلند و خیلی نکات جالبی داره. مرحوم صاحب کامل زیارات روایت رو آورده، حضرت اواخرش اون آخر کار یه جمله فرمود که وقتی هم این جمله رو حضرت فرمود، بغض گلوی خودش رو گرفت، دیگه نتونست حرف بزنه. حضرت رو کرد حضرت به ابوبصیر فرمود اما تحب ان یکون من ان تکون من من یسعد فاطمه، دوست نداری مادر ما زهرا رو در این ام کمک کنی؟ در حقیقت گریه کردن بر امام حسین همراهی با صاحب عذابی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا ما شب آخر با توسل بون حضرت عرضه می داریم بی بی جان، ما خواستیم یه مقداری شما رو کمک کنیم در این زمان، یه مقدار ما خواستیم تو این مسیر همراه بشیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود فلما هممت ان اعقد الردا نادیت یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا حسن یا حسین هلم تزودو من امکم، زهرایم رو غسل دادم، حنوت کردم، کفن بر قامت رنجور او پوشندم، همین که خواستم بند کفن رو ببندم عزیزانم رو صدا زدم، بچه ها بیایید از مادر خودتون توشه برگیر، آخرین باریست که میتوانید مادر رو ببینید، بچه ها آمدن، خودشون رو روی بدن مادر انداخته، حسنین خود رو روی سینه مادر، زینبین خودشون رو روی پاهای مادر، سر روی پاها بگذارن. امیر المؤمنین قسم یاد میکند به خدا قسم، ولقد حنت و انت و مدت یدیها، یه ناله زد فاطمه دستان خودش هست کفل بیرون آمد، عزیزانش به سینه چسبانید، بچه ها زار میزدن، مادر ناله میزدن، من همی استادم تماشا میکنم، یه وقت ملادی از عالم بادا مولان دادان، یا ابل حسن بردار یتیمان زهره را، فرشتگانم آسمان نمیتوانند این صحنه رو مشاهده کنند. امیرالمؤمنین چگونه بردش بچه ها رو باید نوازش کنند؟ اینا رو با ملاتفت یکایی از روی بدن مادر برداره. ای کاش امیرالمؤمنین شما بودی کربلا، زمانی که دختر خودش رو روی بدن میسر و پاره پاره پدرم ناخته بود، با بدن پدر مشغول درد دل بود. اما تا هم سر ناره و سر المکشوفه و الى غمبتی المزروبه و برخیزه ببین معجر از سرهای ما رو بودن، برخیزه ببین در الان ما رو میزنن جا به جای این گند دختر رو بیاین با نوازش از بدن پدر جدا کنن. اجتماعت عدت من الاعراب حتی جروح. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلواتم.